صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب بحث امروز دومین قول از اقوالی که در باب تفصیل در حجیت مطرح شده است، القول الثانی و توضیحه ان ظهور الكلام یقتضی بتبعه اصول الظن علی الاقل بان مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. همینجاست دیگه، درسته؟ بله. خب اگر خاطر شریف آقایان باشد، دور از جون مبارکشون، از محسوسیم که پیشتر چند جلسه قبل ذیل عنوان دلیل حجیت ظهور فرمودن دلیل حجیت ظهور که استدلال است به سنتی که کشف می شود از سیره متشرعه، دیگری استدلال به سیره عقلائیه، و سوم تمسک به ادله تمسک به قرآن و حدیث. عرض مقدرتون که این بحث رو گذروندیم. بعد فرمودن که وقد یلاحظ علی الوجه الاول، اشکالی مطرح شد به سیره متشرعه، و بعد اشکالی رو فرمودن به سیره عقلائیه، وقد یلاحظ علی الوجه الثانی و هو الاستدلال به سیره العقلائیه امران. همون دو تا اشکال مطرحه. شما میدونید کدوم صفحه میشه؟ بله، اون دوستانی که کتابش شبیه ایشونه، همه 262. و اون احدهما، اون امر اول، ببینید این بود انه قاصر عن الشمول لموارد وجود امارت معتبرت عقلائیان على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرت شرعا کل قیاسه. مثلا سیره عقلائیه که در عمل به ظواهر هست، این فقط تا جایی رو شامل می شود که اماره معتبر عقلایی برخلاف اون نباشد، ولان که اون اماره معتبر عقلایی چیزی مثل قیاس باشد که اساسا از دیدگاه شرع حجت نیست، لکن عقلا بالاخره اون رو قبولش دارن و لذا در اینجا عقلا توقف میکنن و اقدام نمیکنن و اعتماد نمیکنن و حرکت نمیکنن. در اینجا برگردیم حالا بحث امروزمون. در بحث امروز تقریبا میشه اون همون مطلب به نوع دیگری حالا میخوایم بهش اشاره کنیم. این قول ثانی در تفصیل در حجیت آمده است، گفته است که ظهور کلام متکلم این رو عقلا که بهش عمل میکنن از چه بابی؟ از باب حیثیت کشفی که درش هست. ما قبلا هم گفتیم که اون اصول عقلاییه برای عقلای اصول تعبدی نیست، اونا به حیثیت کشف براشون مهمه، حیثیت کشف رو لحاظ میکنن. پس عقلایی که میان اینجا عمل میفرمایند، حیثیت کشف براشون مهمه که به ظهور کلام متکلم برای استکشاف مراد او استناد میکنن، به ظهور کلامش نگاه میکنن تا مراد او رو به دست بیارن. اما این کار رو تا زمانی انجام میدن و پیگیری میکنن، ایشون وایسا خواهد بله از محسسون که بله یه میگه چسبی به شرف کنید شد بله خدا را بیارد. تا زمانی به این ظهور اهمیت میدن و براش ارزش قائلن و بهش عمل میکنن که بله بله این بحث خب سنگینه واقعا. ما اگر ما این بحثا رو اگر برای جبن میگفتیم لرعیت او خاشه از متصده ها نه اصلا کار اون نده. این میگه بحث مربوطه، شما چرا موضوع مادی میکنید؟ اصلا موضوع معنوی کاملا هنگه اصلا کنید چه بحثیه آقا جان تعامل کنید بعد مثلا میگه خیلی پس نه مثلا میگه اما صبر اول العزم من الرسول مثلا میگه بگذارید بعد انشاءالله این در و دیوار این مدارس در قیامت به نفع ما شهادت بودن انشاءالله آره هر وقت هست که به ضرر ما شهادت ندن بالاخره خیر عرض کنم که خب پس در حقیقت اگر بخوایم خیلی ساده موضوع بگیم نگاه عقلا به ظهور کلام متکلم برای استکشاف مراد ظهور کلام برای کشف مراد نگاه عقلا به ظاهر کلام متکلم نگاه اقتضایی است میگن ظهور کلام مقتضی آن است که ما به مراد او برسیم مراد متکلم برسیم اما ما میدانیم مقتضی در صورتی اثر میکند که مانع نباشه اگر مانع باشد مقتضی عمل نمیکنه اگر مانعی بود اگر مزاحمی بود اگر معارضی بود و آمد جلوش گرفت این دیگه مقتضی عمل نمیکنه به طور مثال اگر یک اماره ظنی بر خلاف آمد دیگه اینجا اوغلا وای میسن توقف میکنن اینجا اوغلا تعبدی ندارن یعنی اوغلا به نوعی به دنبال ظن فعلی میگردند ظن فعلی نه ظن نوعی که برای همه پیش میاد ظن پس ما عمل کنیم نه خیر البته من این ظن حاصل نشده از مسئولتون که چیزن دارد که اینجا حس تعبدی در اینجا هر چی؟ نه خیلی خوب پس اگر اینطور شد خیلی کار سخت میشه پس ما باید بگیم ظهور کلام متکلم حجت هست تا زمانی که یک ظن به خلافی اقامه نشد در حتی از این معنا بالاتر هم رفتن ترقی کردن یا ترقی کردن بر تقدیر بالاتر از این رفتن چی گفتن؟ مثلا نه تنها نباید ظن مخالف اماره ظنی مخالف نیاید که هیچ که باید ظن موافق در کار باشد خوب به این نکته توجه کنید که فرقش رو متوجه بشین الان ظهور کلام متکلم رو شما دارید در معنایی خلاص دیدگاه اول میگفت همین که اماره ظنی برخلافش نیاد کار تمامه دیگه برو عمل دیدگاه دوم میگه نه تنها اماره ظنی برخلاف نباید بیاد که هیچی خود همین اماره ظنی یعنی ظهور خود این علاوه بر این که برای عموم مردم ظن ایجاد میکند برای شخص شما هم باید ظن فعلی بیاورد یعنی ظن فعلی موافق با این باید بیاد ظن فعلی موافق با این باید بیاد نکته چیه؟ نکته همان است که چند بار تکرار کردیم که اینجا عقلا به دنبال یک امر تعبدی نیستن به دنبال کشفن کاشفیتن و شما میبینید که این گونه عمل میکنن و این گونه اقدام میکنن حالا بخوان این چند خط رو عقلا عالم عرف معمولا آدم های کره زمین خب نه چجوری ندارم ما با مکانیزمش کاری نداریم بالاخره نتیجهش نسل زنده فعلی حاصل میشه برم از هر را از هر را دقت بکنیم بالاخره نسل زنده فعلی حاصل میشه اقلای عالم معمولا وقتی سخن کسی رو میشنوند ظهور کلام او رو اصلش میکنم اما اگر اندکی خلل در این ایجاد بشه توقف میکنم فرق کنم خواهی یک معامله سنگین در میون باشه عرب مذارت میگه که تجاری هستن بالاخره دارن تو بازار الان یه تاجر تا تاجرن با هم دارن رقابت میکنن احیانا اون تاجر احساس کرد اون تاجر دیگه که اینقدر داره تشویق میکنه آقا فلان جنسو بخرید فلان جنسو بخرید این داره سر من کلا میذاره میخواد من همه سرمایه‌ام ببرم مثلا اون جنس تا بعد میدونه اون جنس وقتی که قیمت میاد پایین میخواد من ضرر بکنم لذا اینجا به ظهور کلامو اصلا نمیکنه اصلا افضل میکنه توقف میکنه اگه مثلا این که یا حالا مثال دیگه کد شهید صدرم زدن مثال این که مثلا فرض کنید که بایع ایست و مشتری مشتری اسم میکنن که این بایع که داره میگه که یا من 2 کیلو میوه میخوام، مثلا 2 کیلو فرض کنم که گوجه فرنگی میخوام مثلا، خب بایع بهش میگه بیا این پلاستیک میگه این 2 کیلو گوجه فرنگی، 2 کیلو گوجه فرنگی. اگر اماره ای بیاد حاصل بشه برای مشتری که نه این 2 کیلو نیست، اینجا میگه که تعبدن من میپذیرم تعبد در کار نیست، گاه درست بکش ببینم وقتی کارش بکش بزن ترازمان ببینم مثلا پس، یا اگر حالا روش هم نشه ببینید مغازه بغلی بگه اینو بکش ببینم چقدر مثلا دوشت تراز خراب بوده مثلا یا خیلی کم نشده تراز رو که نیست بوده کم بود مغازه بغلی هم میگه جایی نکیم کم بوده میگه آقا اینجا کم بود تراز خراب مثلا مثلا حالا من که دقیق باشم بیم مثلا هر مثلا شون که طلبه بجرات این کارا نداره من آدم عادی هر مثلا شون که بعد تنظیم ازش اینطوره، یعنی اوغلا دعوشون اینه دیدنشون اینه روششون چی؟ اینطور هستش که اینطوری تعبد ندارن که کاشفیت برشون خیلی. القول الثانی و توضیحه ان ظهور الکلام یقتضی بطبعه، یعنی لو خلیه و طبعه این گونه است، اگر این ظهور کلام خودش باشد و خودش عرض مثلتون که این چنین اقتضایی دارد. خب یقتضی به طبعه حصول ظن علل اقل، عرض مثلتون که این علل اقل یعنی چی؟ یعنی چه بسا حتی بالاتر از ظنم برسانم، ممکن است ظهور کلام ما رو به بالاتر از ظنم برسانم اما علل اقل ظهور رو برای ما دارد. خب حصول الظن بان مراد المتکلم هو المعنى الظاهر، منظور متکلم همان معنایی است که کلام در آن ظهور دارد. چرا؟ لانه یعنی لان الظهور اماره ظنیه کاشفه عن ذلك ای عن مراد المتکلم، ظهوری اماره ظنیه است کاشف است از بفرمایید مراد متکلم. فاذا لم تحصل اماره ظنیه على خلاف ذلك، اگر اماره ظنیه بر خلاف این نیامد اثر الظهور فی ما یقتضی، اگر مانع نبود این ظهور به اقتضای خودش عمل میکنه و اثر میذاره، ظهور اثر میذاره در آن چیزی که در اون زمینه که اقتضای آن را دارد، که اقتضای چی رو داره؟ اقتضای به دست آمدن ظن به مراد متکلم، این اقتضا رو دارد که ما از ظهور به اینجا برسیم. و حصل ظن فعلی بالمراد، ظن فعلی به مراد حاصل میشه. اما و اذا حصلت اماره ظنیه على الخلاف، مگر اماره ظنیه بر خلاف آمد وقعت تزاحم بین الامارتین، بین دو تا اماره تزاحم ایجاد میشه. امارتین رو میشه الاماره الاولى و هي ظهور الكلام، الاماره الاولى و هي ظهور الكلام، والاماره الثانيه، والاماره الثانيه و هی ظن فعلی علی الخلاف، فالاماره الثانیه و هی ظن فعلی علی الخلاف. خب فقط لا يحصل حينئذ ظن فعلی به اراده المعنى الظاهر، گاهی اوقات حاصل نمی شود. حالا شما میگه همیشه واس من گاهی این فره دیگه، گاهی اوقات فقط اینقدر تبعیزی است، گاهی اوقات حاصل نمی شود در این موقع ظن فعلی به اینکه اون متکلم معنای ظاهر را اراده کرده است. ببینید چرا؟ ببینید لوجود المانع و المعارضه و المزاحم، لوجود المانع و المزاحم یا و المعارضه و المزاحم. بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور، بایوغات شما حتی ظن به خلاف ظهور ایجاد میشه، تأثرن بالامارت الظنیت المزاحمه، متأثر از اون اماره ظنیه مزاحمه، البته در صورتی که اون اماره ظنیه مزاحمه اقوا باشد از ظهورا نقل کنم، اینطور نیست که به محضی که اماره ظنیه بر خلاف بیاد ما بشرطیم به سمت اون، نه در صورتی که او اقوا باشه، اینجا سبک سنگین میکنه متکلم، اونجا سامع سبک سنگین میکنه بررسی میکنه اینه کدوم اقوا هستن، ظهور سنگین قوی تره یا اون اماره خلاف سنگین قوی تره. پس تأثران به الامارت ظنیت المزاحمه فی حالت کونها اقوا، هر مزاد تو حالت قول اماره مخالف تقوا. و علی هذا فقط یستثنا من حجیت الظهور حالت الظن الفعلی و عدم اراده المعنى الظاهر. بنابراین گاهی استثنا می شود از حجیت ظهور حالت ظن فعلی و عدم اراده معنای ظاهر. خب ایشون حالا میگن یه عده از این بالاتر بزن، بل قد یقال، بنویسید قد یترقا و یقال، بدون اینکه بالاتر هم رفتن، یعنی اصلا بل واضح هست که این داره میره بالاتر، اون تا حالا برای تأکید بل قد یترقا و یقال. نه نه یه عده دیگه باز بالاتر از این رفتن. و ان حجیت الظهور اساسا مختصه به صورت حصول الظن الفعلی علی وصف الظهور. حجیت الظهور کجا رسیم هم بعد حجیت الظهور از اساس اختصاص دارد به جایی که ظن فعلی مطابق با ظهور حاصل شود، نه فقط یک ظن نوعی و در اکثر موارد، بلکه همین الان به صورت فعلی هم باید براتون ظن ایجاد بکنن همین ظهور. یا یه معجزه به من نشون بده و بعد دیگران معجزه میکنه و من رو به ظن برسون، من این ظن اصلا مجرد هم کنم. هر وقت بله 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 بعضی های آهی میکسن هر مقصدی که این آقا بعد سراغ این حجیت ها این ظهور ظهور آدم به زن میرسون، این چیز قبلا نمیدونستی، این که گفتن که هر مقصد که ظهور بخواد که ظهور این فرج امام زمان ظهور ایشون، این فرج شما هم هست. هر مقصد که این مطالب چقدر هم مرتبطه شما تا خواهی نسید نمیدونستی هر مقصد، ولی این از همین جهته اصلا نکات معارفی واقعا اینجا میشه استکشاف بشه. بگذاریم واقعا ربط اصول به زندگی روزمره طلبه ها احمد از دون من دیدم که این مبصر کلاس ما، این کلاس صبح که مبصر که حضور غیاب میکنه طلبه چی؟ آره مبصر دارم که خود درست بیست حضور مدرسه هست دیگه لیست حضور بعدم که علاوه درس خوان و فاضل است، یعنی بهترین طلبه ما هست، خیلی هم زحمت می‌کشه، خیلی فاضل است، باش خوب سر بالا درس و علم قوی است. هر مثلا این که بعد دیدم که من خودش اعتراض کرد که آقا تو بی خودی بر من غایب زدی، گفت نه چون شما قبلا غیبت داشتید من دیگه حالت غیبت شما رو استصحاب کردم. درس خوان طلبه میگه آقا خواه امروز که قایب نبودم، خب باشه من استثاب کشتی میخواستم بچه های ارکان استثاب جا دیده هر وقتت دیگه خرابه، چون باید شک کلاهد شک داده یقین داری هر چه بله هر وقتت خدا ره پایده از علما چه میکنه هر وقتت و یا میکنه تبریر و هادل قول و ان حجیت الظهور لیست حکمن تعبدی، یعنی هم توضیحش اونه ممکن است ما تبریر بکنیم، اون توجیه بکنیم قول را و ان حجیت الظهور لیست حکمن تعبدی، یعنی حجیت ظهور حکم تعبدی نیست. البته این القول میتواند به کل این قول ثانی بخورد، لیکن با این قد یقال تناسب بیشتری دارد، یعنی چون در قد یقال خب یه خود سنگین‌تره مطلب دیگه، لذا با قد یقال تناسب، لذا این القول میشه القول الاخیر و یا ممکنه تبریر و هذا القول الاخیر این قد قد یقال. ممکن است ما توضیح کنیم این مطلب را که چرا باید ظن فعلی برای شخص حاصل بشه، دلیلش اینه که حجت ظهور یک حکم تعبدی نیست در نزد اوغلا، اوغلا اینطور روش نگاه نمی کنن و انما هی ثابتتون علی اساس کاشفیت ظهور، اگر ما این رو داریم بخاطر است که ظهور کاشفیت دارد، فلا معنا لثبوت ها عید ثبوت الحجیه منظور هست، معنا ندارد اینکه حجیت ثبوت داشته باشد فی فرض عدم تأثیر الظهور فی الکشف الظنی الفعلی علی وفاقه، هر مثلا در جایی که در فرضی که این ظهور تأثیر ندارد در کشف ظنی فعلی بر طبق آن، یعنی وفقی هاش مخد به ذالک الظهور مطابق با آن ظهور. خب آمدن برخی از بزرگان عرض محضرتون که به این قول و به این تفسیر عرض کنم که اشکال کردن و گفتن نه آقا ما اصلا چون سو قبول نداریم. پاسخ خوبی هست از اینکه شما یه همچین میگه ما اصلا قبول نداریم، شما از این پاسخ بهتر آن از مدرد نه بی خود شما میگه، چون اخیر این هم مثلا میگه اقلا اینطوری میکنن، میگه نه اقلا محل ما اینطوری نفت اصلا خلاف این انجام میدن. مثلا این هم میگن که نه ما چون چیزی نداریم. چی گفته که عرب مثلا اون که یه همچین تفصیلی وجود دارد و این رو ما قبول نداریم که اقلا میان در حالات زن اینها تفاوتی میذارن میان جایی که زن به قاب حاصل بشه زن به خلاف، نه اینها رو ندارن، اینها رو که اقلا ندارن. و قد اعترض الاعلام على هذا التفصيل، اعلام بزرگانی آمدن به این تفصیل اعتراض کردن به ان مدرک الحجیه بناء الاقلا، مدرک حجیت بناء اقلاست. خب و الاقلا لا يفرقون بین حالات الظن بالوفاق و غیرها، اقلا هم چنین تفسیر و چنین فرقی قائل نیستن که شما گفتید، بل یعملون به ظهور فیها یعنی فی تلک الحالات جمیعا، اقلا به همش عمل میکنن. و هذا یکشف عن الحجیت المطلقه، پس تفسیری نباید در حجیت قائل بشیم، حجیت به نفع مطلق غیر مثلتون که وجود داره. نه دیگه شاید دیگه این قیل صحیح نیست. شیخ سنت هم که هادا اعتراض من الاعلام قد یبدو غیر صحیح به مراجعت حال الناس، میگه وقتی این به حال مردم مراجعه میکنیم میگه همچه اعتراض صحیح نیست، واقعا مردم فرق میذارن. مثلا شاید کندم تاجر و مشتری به اینها، فا اینا نجد و ان تاجر لا یعمل به ظهور کلام تاجر آخر فی تحدید الاسعار، یک تاجری عمل نمی کند، میابیم یه تاجری رو که عمل نمی کنه به ظهور کلام تاجر دیگری در تعیین قیمت ها، نه میگه چه اطمینانی هست ممکنه این بنده خدا اصلا میخواد منو ورشکست بکنه یا میخواد ضرر به من بزنه در این کارو میکنه. اذا ظن بانه لا یرید ما هو ظاهر کلامه، وقتی که بفهمد که از نظرتون که او اراده نکرده از ظاهر کلامش را، مثلا تاجری رفته از تاجر دیگه میخواد جنس بخره، میگه چند، میگه مثلا فرض کنید 2000 اون تاجر کاسل چونه میزنی؟ مثلا چانه زنی یعنی چی؟ چانه زنی یعنی که آقا تو میگی قیمت این 2000 تومنه، من قبول ندارم قیمتش 2000 تومن بشه، به عقیده من قیمت این 1500 تومن، ظهور کلام تو رو قبول ندارم، دقیق به شرط بکنم. البته این همه جا به این معنا نیست، چون چانه زنی گاهی اوقات به این معنی است که بله میدانم تو میگی 2000 تومن، از مثلا تو میگی قیمت 2000 تومنه، تو میخوای تعیین کنی برای 2000 تومن، من تعیین تو رو قبول ندارم، اینجا به ظهور اشکال ندارم، دقیق میکنی شرط بکنم. نه اونجایی که اون تاجر میگوید این کالا در حال حاضر در بازار 2000 تومن میارزه، دقیق میکنی شرط بکنم. اینجا یه آدم احساس کنه این ظهور ندارد در این معنا، بلکه ظهور دارد در اینکه بخواد اون رو گولش بزنه، فریبش بده. اصلا مراد جدیش مراد یعنی این ظهور، من اصلا کلام کلام خودم رو اون که کلام ظهور دارد در اینکه قیمت این 2000 تومانه، لکن این ظهور کاشف از مراد جدی او نیست، او صرفا اراده استعمالیه داره، مراد جدی او این نیست، مراد جدیش فریب دادن این آدم، از ظهور سایدش محفوظه، لکن این ظهور کاشفیت از مراد جدی نداره. چرا؟ چون مراد جدی این متکلم فریب این شخص است و نمیخواد قیمت حقیقی رو بگه. خب و ان المشتری لا یعتمد على ظهور کلام البائع فی تحدید وزن السلعه، مشتری اعتماد نمیکنه به ظهور کلام فروشنده در تعیین وزن اون کالا، اذا ظن بانه یرید غیر ما هو ظاهر کلامه، اگر اون بفهمد که اون چیزی غیر از ظهور کلامش را اراده کرده است. و ها کلا موارد دیگر. خب با توجه به این نکته که خب ما دیدیم که حق با صاحب قول ثانی است، انصافا اقلا فرق میذارن، این وجدانیه، این خیلی استدلالی نمیخواد. حالا که اینطور شد، بزرگی مثل میرزای نائینی آمده است کلام اقلا رو، عذرم، کلام اون علمای معترض را به قول ثانی، آمده کلام اونها رو به صورت فنی تبدیل کرده و با بیان فنی سعی کرده مشکل رو حل کنه، تعمیقی در بحث کرده، آمده تفصیل قائل شده، گفته ببینید عقلا که به ظهور کلام اعتنا میکنن و عمل میکنن، این اغراض عقلا دو دست است، یکی اغراض شخصی تکمیلی که شامل همه اون مثالایی که شما زدید میشه، خرید و فروش و معاملات عرفی و فلان، از این یه سری از اغراض، یه سری اغراض هم اغراض تشریعی جعلی عقل مثلا که در مجال اغراض تشریعیه، اونجا به گونه دیگه است. بله، یعنی عنوان داشتیم هر وقت. بله، فرمایش ها متینه در باب اغراض به فرمایش تکوینی شخصی عقلا اون کاشفیت فعلی براشون، اون زمین فعلی براشون مهمه، اما در بحث روابط آمرین و مأمورین رؤسا و مرؤوسین اونجا نه، میگن خب عموم کارمندا از همچین دستور رئیس چی برداشت میکنن؟ خب همون عمل میکنن، ولی اینکه زمین فعلی هم برای خودشون حاصل نشه، یه استکاری که به کارگراش میگه آن کار انجام بده، همه کارگرا چی برداشت کردن؟ اینو برداشت کردن. خب اینم میبینن که این ظهور نوعی کلام اون است، خب اینو همون انجام میده، ولی اون که به ذهنش بیاد که نه مثلا استکاری گفته آقا اینجا دیوار بسازید، به ذهنش بیاد که نه این نمیتونه منظورش این باشه، آقا دیوار ساختن اینجا درست نیست فلان، که به من چه ربطی داره؟ اون گفت دیوار است، اگرم بعد چرا من گفت خودت گفتی خود دیوار است، مثلا نرز میکنم دقت میکن، اما وقتی که نه یه اغراض شخصی تکمینی باشه در مطلب خودشه، یه آمر و معمول رئیس مرعوسی نیست، خودش هست که میخواد اقدام بکنن، اونجاها همچنان که گفتید اغلا میان و حیثیت کشف رو لحاظ میکنن و تعبدی با این موضوع برخورد نمیکنن. شیخ صد علیه الرحمه میگن این کلام مرزای نعیمی درسته، حرف صحیحی زده ایشون، لیکن باز فقط طرح بحث کرده، اصل نکته رو نگفته چرا فرق میذارن، چرا عقلا مجال تکوینی شخصی رو با مجال تشریعی فرق میذارن، نکتهش چیه، چه بیماری دارن که کجا این عمل کجا این جنبه، چه نکته براشون مهمه در این جهات، دقت کنید چه اتفاق، این رو ایشون نگفته، این رو ایشون نگفته، ولی ما باید بگیم خودشون بیان کنن. و من هنا عمق المحقق الناعینی رحمه الله اعتراض الاعلام، اون وقت اعتراض الاعلام على هذا التفصیل، اون رو آمده بهشون تعمیقش کرده، اذ میز بین العمل بالظهور فی مجال الاغراض التکمینیت الشخصیه، ایشون آمده تفاوت گذاشته است میان عمل به ظهور در عرصه اهداف و اغراض تکمینی شخصی و عمل به ظهور در عرصه امتصال امر مولا و تنظیم روابط عاملین به مأمورین، یعنی چی؟ ای فی مجال الاغراض تشریعیه، ای فی مجال الاغراض تشریعیه. خب حفظ مجال الاول، مجال اول که اغراض تکمینی شخصی باشد، لا یکتفا به ظهور لمجرد اقتضائه نوعی، بله در اونجا اکتفا نمی شود به ظهور به صرف اقتضای نوعی آن، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء بدرجة معتدا بها من الكشف الفعلي، تا زمانی که اثر نگذارد این اقتضاء به میزان قابل اعتنایی از کشف فعلی، و فی مجال الثانی یکتفا بالکشف النوعی الاقتضائی للظهور تنجیزا و تعذیرا، اما در عرصه دوم که مجال تشریعی باشد اونجا به کشف نوعی اقتضای ظهور توجه میشه و اعتنا میشه، هم در مقام تنجیز تکلیف و هم در مقام تعذیر، اگر اون کلام ظهور در وجوب باشه منجز میشه، ظهور در بفرمایید که ظاهر در اباحه باشد این بفرمایید که معذر و مؤمن میشه، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، حتی اگر ظن فعلی بالوفاق حاصل براتون نشه، او حصل ظن فعلی بالخلاف، یا حتی اگر ظن فعلی به خلاف هم بیاد بگه من چه ربطی داره، رئیس من هم گفته این کارو بکن، من این کارو میکنم، بعد هم میکنم، بله میگه اونجا اونجا نیست، اینجا و الامثله المشار الیها تاجر و مشتری و فلان تدخل فی المجال الاول دهتران. اینا داخل در مجال تکوینی شخصی هستند نه در مجال تشریعی. شیخ میفرماند و هذا الكلام کلام محقق ناهینی و ان کان صحیحا و تعمیقا لاعتراض الاعلام خوبه کار خوبی کردی باری کلام ولکنه لا یبرز نقطه الفرق بین المجالین اون نقطه تفاوت میان مجالین رو بیان نمی کنند ولا یحل الشبهه التي یستند الیها التفصیل على النحو الذي شرحناه آنفا این نمیتونه حل بکنه اون شبهه ای که استناد میکنه به آن عرض مثلتون که این تفصیل به صورتی که اون رو همین اخیرا بیان کردیم همون و یمکن تبرير هذا القول بان حجیت الظهور ليس حكما تعبدی اونجا کجا شرحناه آنفا همینجا اگر آدرسش بدین مثلا صفحه فلان خط فلان مثلا که برن پیداش کنیم و یمکن تبرير هذا القول گفتم بنویسه هذا القول الاخير مثلا و یمکن تبرير هذا القول بانه همینجا بیان کردن همون رو گفتیم که عقلا به دنبال تعبد نیستن به دنبال کاشفیت هستن او رو شما چطور حل میکنیم خیلی اما فالتحقیق الذي یفی بذلک اما اون تحقیقی که میتونه این مشکل رو حل بکنه اون بیان ماست اصلا ما رو هم شهید کردن چون از وقت داشتیم موضوع رو حل میکردیم نابده یه کاری هم برای بقیه بذارید همه رو شما دیگه حل میکنیم زیادی هر شد مسائل حل مقصد دیگه یه زمان دیگران حل بکنن مسائل رو و ایشون شهید کرد خیلی خوب ایشون چی میفرمین؟ میفرمین که نکته ای که هست اینه که شما درست میفرمایید حجیتی که مد نظر عقلا هست که اونا ظهور و حجت میدانن اون اصلش و نکتهش همون کاشفیته اینجا درسته عقلا به کاشفیت میگه با این فرق خب نکن خیلی ساده است نکته رو دیگه تذکر کنیم با این فرق که اوغلا در امور شخصی خودشون کاشفیت در نزد خودشون مهمه اما در اموری که مربوط به مولا و آمر میشه کاشفیت در نزد مولا براشون مهمه به همین راحتی یعنی چی؟ یعنی اینا به مولا مراجعه میکنن میگن آی مولا شما ظهور رو حجت میداری یا نه؟ ظهور برای شما کاشفیت دارد یا نه؟ مولا میگه بله میگه در کدوم مورد؟ یه وقت از جمله به جمله رو میبره پیش مولا چک میکنه میگه این حدیث به من رسید مثلا میره کنار امام صادق میشینه مثلا یا این حدیث من شنیدم درست یا نه مثلا بله ظهور حجت میگه من این معنا رو ازش میفهمم سلام مثلا من این معنا رو ازش میفهمم این حجت یا نه میگه بله حجت حدیث دوم آ حجت یا نه میگه بله اون دونه چی در تصیب امام صادق در تک تک احادیث رو ازم سوال کنه دقت میکنه یه راه اینه یه راه اینه که نه حتی که احادیث رو نمیشه برد کنار اون حتی موالی هم عرفی هم میشه این کار که دیوانه میشه اون وقت مولا اخوان پشت منو بلن میکنم من نمیخواستم تو عمر کنم پدر مولا در بود دقت میکنم بلی که اون مولا به جایی که بیاد به شکل تفصیلی تک تک ظهورات کلامش رو ببیند و ببیند آیا نقطه کاشفیت درش لحاظ شده یا نه میاد به نحو اجمالی میبیند اون شارع اون مولا که میتواند ببیند توجه میکنه به نحو اجمالی میگه خب از الانی که من دارم این کلام رو میگم تا دامنه قیامت تا زمان ظهور حضرت مهدی علی الاقل علی قیامت صغرا هست اما تا اون وقت ظهورات کلام من چند درصد قادرن کاشفیت از واقع داشته باشن بررسی میکنه میبینه 80 درصد از موارد اینا قابلیت کاشفیت از واقع دارن 20 درصد قابلیت ندارن چیکار میکنه؟ میاد از اون 20 درصد به خاطر این 80 درصد چشم پوشی میکنه. یاد یه بحثی نمیفتی؟ اون اوائل حلقه ثالثه در بحث جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری و اون بحث تضاهم حفظی که شهیزت مطرح میکرد تضاهم حفظی حجمت میگفت حکم ظاهری آمده است برای محافظت از ملاقات واقعیه زمانند حفاظ بر اون ملاقات واقعی هم ظاهری بر این اومده
خب و بعد شاره توجه کرده در 80% موارد این توانایی رو دارد و مظاهری که چکار بکنه؟ ملاقات واقعی رو حفظ بکنه. لذا لعجل قوت الاحتمال آمده جل حجیت کرده برای اینجا هم همین اتفاق افتاده، اینجا هم همین اتفاق افتاده. خب الان متأخرین همینه دیگه، نگاهشون موثوق الصدور رو میخوان دیگه. متأخرین نه متأخرین زمان شیخ اعظمون، نه متأخرین زمان زمان ما معاصرین بفرمایید. بله هر مطلب این که نه به درسی به سیره عقلا فرق نداره، فقط هر مطلب این که در استفاده از ظهور، در استفاده از ظهور اگر به حدی برسد اون اماره به خلاف که نشه ازش صرف نظر کرد، میگن از ظهور اصلا افتاد، میگن از ظهور افتاد. بعد نظرتون که حالت اجمال بیارتون پیدا میکنن، یعنی به نوعی اگر اون زنین مقابل حجت باشد میگن تعارض میان حجتین است، لذا اینا تساقط شده دارن باشون. اما این دیدگاه میخواد بره عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنن، اصلا بره سراغ اصل سیره عقلا که مدرک حجت ظهوره و بگه اونا چطور عمل میکردن. اینطور نمیدن و دیگه ما که میگیم اونطور نیست دیگه، ما میگیم اون قول تفسیری که شما گفته اید از مثلا کنیم که درست نیست. عقلا در امور شخصیشون اونطوری عمل میکنن نه در امور تشریعی. حالا چرا؟ چراش آقای سرطه من من چون آقا وقت تمامه برای من، بذارید این تطبیقش بکنیم، من دلم رو شون میزنه هر محضر تون که بله از خواهم این فقط تطبیق بکنیم که نمانه عبارت ها فتحقیق لذی یفی بدالک. یفی بدالک یعنی چی؟ یعنی اون که اون ذالک، یعنی همون نکتتون فرق بین المجالین رو مشخص بکنم که اون در خط بالا گفت ولکن نمون لا یبرز نقطه الفرق بین المجالین، اون تحقیق که بتواند این کار رو بکنه چیه؟ ایو حال این ملاک حجیت ظهور و کشفه، ملاک حجیت ظهور کشف آن است. تا اینجا قبول، ما هم قبول داریم درست فرمایش شما متینه، ولکن لا کشفه عند المکلف بل کشفه فی نظر المولا، کشف در نظر مولا، مثل لأن الغرض مولوی وليس شخصيا، لأن الغرض مولوی وليس شخصيا. من چه عبارت به من ان المولا حينما يلحظ ظواهر كلامه، مولا به ظواهر کلام خودش نگاه میکنه. مولا که میگیم یعنی خدا و چهارده مسئول همه با هم دیگه یک کاسه، مولا شارع ما، مولا ظواهر کلام خودش نگاه میکنه. یا بخواهیم موالی عرفی خورفیه فرق نمی کنن بخواهیم مولا فتارتن یلحبها به نظرت تفصیلیه، جمله به جمله نگاه میکنه. مثلا اون عبد او، نوکر او، زیر دست او، جمله به جمله با او چک میکنه، میگه الان کلام شما در این معنا ظهور دارد قبوله؟ میگه بله. یکی کلام شما در این معنا ظهور داره قبوله؟ میگه بله. یلحبها به نظرت تفصیلیت فیستطیع بذلک ان یمیز به صورت جازمه ما اريد به ظاهره عن غیره، دقیقا مشخص میکنه از واسه که کدوم مراده و کدوم نه. لانه الاعرف بمراده، اون مولا خودش که عارف، لانه هایش مخالف به مولا، لان المولا هر مثلتون که او عارفتر است، هر مثلتون که آشناتر است با مراد خودش. این یک حالت و اخرى یلحظها به نظرت اجمالیه، گاهی اوقات نه با نگاه اجمالی میتونه بکنه. فیرا ان الغالب هو اراده المعنى الظاهر، میبیند که غالب موارد او اراده کرده از معنای ظاهر، یعنی همان ظهور عرفی که دارد این همون اراده کرده در غالب موارد. و ذالک یجعل الغلبه کاشفا ظنیا عند المولى عن اراده المعنى الظاهر. هر مطلب میگه و این مطلب، یعنی همین که او میبیند غالب موارد این گونه است، قرار میدهد غلبه را به عنوان یک کشف ظنی در نزد مولا که نسبت به چیزی؟ نسبت به این که او اراده میکند معنای ظاهر را، به نسبت الی کل کلام صادر منهو نسبت به هر کلامی که از مولا منهو من المولا صادر می شود حینما یلحبه به نحو الاجمال. خب و هذا الکشف بنسید عند المولا باز دو مرتبه اشتباه نشه و هذا الکشف عند المولا هو ملاک الحجیه، این ملاک حجیت است لوضوح ان حجیت الاماره حکم ظاهری. الان همون خرید حکم ظاهری که اول کتاب فرمودن دارو تکرار میکنن، اماره حکم ظاهری، حجت اماره حکم ظاهری است واردون، که این وارد شده است آمده است لحفظ الاغراض الواقعیت الاکثر اهمیتا، آمده اغراضی که اهمیتی بیشتر اونا رو حفظ بکنم و هاده الاهمیت قد اکتسبت ها الاغراض الواقعیت التي تحفظها الاماره المعتبره. هر مثلتون که این رو اکتساب میکند گاهی اوقات اون اغراض واقعیه که اونها رو حفظ میکند اماره معتبره به لحاظ قوت الاحتمال. خاطرتون میاد سه تا لحاظ بود، قوت الاحتمال، قوت المحتمل و قوت الاحتمال و المحتمل معا. مراجعه بفرمایید اول بحث کما تقدم فی محله، بنویسید فی بحث الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، فی محله یعنی فی بحث الجمع بین الحکم الظاهری والواقعي. خب مثلا ومن الواضح ان قوه الاحتمال المؤثره في اهتمام المولى بالغرض انما هي قوه احتماله لا قوه احتمال المكلف. ما مكلف اصلا چیکار داریم؟ هر نظرتون که واضح است که قوه احتمالی که اثر میگذارد در اهمیت دادن مولا به اون غرض، این فقط قوت احتمال مولاست، قوت احتمالی که مولا بدهد، نه قوت احتمالی که مکلف بدهد. فمن هنا تناط الحجیه، بنویسید فی الاغراض التشریعیه. فمن هنا از همینجا تناط الحجیه، حجیت منوط شده است فی الاغراض التشریعیه. به چه چیزی؟ به حیثیت الکشف الملحوظه للمولا وهی الظهور، یعنی همون ظهورات. لا بالظن الفعلی، بنویسید الموافق، الموافق. لا بالظن الفعلی الموافق لدى المكلف. و على هذا الاساس بنابراین اختلف مجال الاغراض التكفینیه عن مجال علاقات العاملین بالمعمولین، این دو مجال از هم دیگه جدا می شوند. اذا المناط في المجال الاول کاشفیت الظهور لدى نفس العامل به، برای اینکه در مجال اول یعنی کدوم؟ اغراض تکفینیه، اغراض تکفینیه، مناط و معیار و ملاک در اونجا کاشفیت ظهور است در نزد خود همین عامل به اون ظهور، به این یعنی به ذالک الظهور در نزد این مهمه. فقد یکون منوطا به حصول ظن له، گفتن قد باز رو مرتبه، یعنی گاهی منوط است، گاهی هم منوط نیست، اما گاهی اینطور است که منوط است به حصول ظن موافق و ظن فعلی برای اون. عرض مزدتون که ول مناط فی المجال الثانی، اما معیار و مناط در مجال دوم که ابراز تشریعی باشد، مقدار کشفه، یعنی کشف ظهور، مقدار کشف ظهور لدى الامر الموجب لشدت اهتمامه الداریت الى جعل الحجیه، که اون مقدار کشف ظهور این موجب می شود شدت اهمیت دادن او را، که همین موضوع داعی است و انگیزه است برای جعل حجیت برای آن. فصلی الله و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله.